أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت جعل احکام وضعیه بود. عرض شد که مرحوم آقای آخوند احکام وضعیه رو به سه قسم تقسیم کرده اند که بررسی دو قسم از این اقسام سگانه و انظار مختلفی که درباره اونها مطرح بود گذشت. اما قسم سوم از احکام وضعیه به نظر مرحوم آقای آخوند آن است که هم جعل استقلالی در اون امکان دارد و هم جعل تبعی، اگرچه به حسب ظواهر ادله و اصح به تعبیر مرحوم آقای آخوند جعل اونها استقلالی است، مثل ملکیت، زوجیت، قضاوت و امثال اینها. یعنی هر دو نوع جعل در مورد این قسم ممکنه، لکن اصح این است که گفته شود اونها مجعول به جعل استقلالی هستند. مثلا در مورد بیع، وقتی که بیع محقق شد به تبع عقد، شارع حکم به جواز انواع تصرفات از ناحیه بایع و مشتری در ثمن و مثمن می نماید که این یک حکم تکلیفی است. و به دنبال اون ملکیت انتزاع می شود، یعنی ملکیت یک مجعول تبعی است. هم به این نحو ممکنه گفته بشه و هم می توانیم بگوییم شارع بعد از تحقق بیع به نحو استقلالی اعتبار ملکیت می کنه و با قطع نظر از احکام ملکیت خود با قطع نظر از احکام و آثار خود ملکیت یک مجعول شرعی است و احکام مثل جواز تصرف و امثال اینها متفرع بر ملکیت می شوند، نه اینکه ملکیت از جواز تصرف انتزاع بشه. پس ببینید در وهله اول مرحوم آقای آخوند می فرمایند ما می توانیم هر دو نحوه جعل را در مورد ملکیت تصویر کنیم، یا مثلا در مورد زوجیت هم می توانیم بگیم شارع و عقلا بعد از عقد اون چیزی که جعل می کنند یک سری احکام و آثار مثل جواز نظر زوج به زوجه و بالعکس، و بعد از این احکام انتزاع زوجیت می شود، و هم می توانیم به عکس بگیم، یعنی اولین چیزی که شارع و عقلا بعد از عقد اعتبار می کنند زوجیت، و به دنبال جعل زوجیت یک سری احکام و آثار متفرع می شود، مثل جواز نظر زوج به زوجه. پس ببینید هر دو نحوه جعل در مورد مثل ملکیت و زوجیت به نظر آقای آخوند ممکنه، لکن اصح آن است که گفته شود اولین چیزی که بعد از عقد و تحقق بیع و نکاح و امثال اونها مجعول است از دید شارع و عقلا، خود ملکیت، خود زوجیت، و به دنبال تحقق زوجیت مثلا جواز تصرف در سمن و مسمن و جواز نظر به زوجه و بالعکس پدید می آید. این عرض به حضور شما محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند که هر دو نحوه جعل امکان دارد، لکن اصح این است که مثل ملکیت و زوجیت و امثال اینها جعلشون جعل استقلالی است. موارد دیگری هم از این قبیل مثال میزنن مرحوم آقای آخوند، مثل حجیت، قضاوت، عرض به حضور شما حریت و امثال اینها، میگن اینها از مصادیق این قسم ثالث. مرحوم آقای آخوند در واقع کلامشون از دو بخش تشکیل شده، یک بخش ایجابی است و یک بخش سلبی. بخش ایجابی کلام ایشون این است که میگوید جعل مثل ملکیت و زوجیت و اشباه و ذالک جعل استقلالی است، و اون بخش سلبی کلام ایشون که در واقع رد فرمایش مرحوم شیخ است این است که جعل مثل ملکیت و زوجیت و امثال اینها جعل تبعی نیست، اینها انتزاع از یک حکم تکلیفی نشدن، بلکه خودشون رأساً مجعول شارع هستند. چون بدونید مرحوم شیخ مدعی است همه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است، مرحوم آقای آخوند که معمولاً در کلماتشون در کفایه ناظر به فرمایش استادشون مرحوم شیخ انصاری هستن، اینجا هم در واقع سه دلیل اقامه میکنن در رد نظریه شیخ انصاری، که ما حالا این به اصطلاح سه دلیل رو ذکر میکنیم و بعد بررسی بکنیم ببینیم آیا این ادله قابل اعتماد هستند یا نیستند. پس ببینید محصل ادعای مرحوم آقای آخوند در قسم سوم اینه که احکام وضعیه یک بخشی و یک قسمی از اونها هم جعل استقلالی بهشون تعلق میگیره، یعنی هم امکان جعل استقلالی در مورد اونها هست و هم امکان جعل تبعی، اگرچه اصح این است که اینها مجعول به جعل استقلالی هست. بعد در ادامه برای رد فرمایش مرحوم شیخ و دلیل و به اصطلاح این ادعا که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه نیستند، سه دلیل اقامه میکنند. دلیل اول مرحوم آقای آخوند اینه که به مجرد تحقق عقد ما مشاهده میکنیم ملکیت و زوجیت و امثال اینها محقق میشن. یعنی وقتی به تو گفته میشود و قبل تو به دنبال او میآید، این یک امر بدیهی است که ملکیت و زوجیت به دنبال این عقدها تحقق پیدا میکنه. یعنی این یه امر بدیهی و واضح و آشکاره. برای تحقق ملکیت بعد از عقد بیع اصلا مسئله ترتب احکام و آثار تکلیف ملاحظه نمیشه و حتی ممکن است نسبت به ترتب اون آثار و احکام هم غفلت بشه، یعنی اون احکام حتی مقفول باشه، اما در این حال انسان میبینه بعد از عقد ملکیت تحقق پیدا میکنه. اگر قرار بود ملکیت یه امر انتزاعی باشه، نباید بدون ترتب احکام و آثار تکلیف ملکیت انتزاع بشه، در حالی که ما میگوییم اساساً ولو احکام و آثار تکلیف مورد غفلت باشه، باز ملکیت بعد از عقد بیع تحقق پیدا میکنه، زوجیت بعد از عقد نکاح تحقق پیدا میکنه. پس این نشون میده که ملکیت و امثال اون منتزع از حکم تکلیفی نیستن و این یه امر کاملا بدیهی و آشکار است که بعد از عقد ملکیت، زوجیت و امثال اینها تحقق داره، بدون اینکه مسئله احکام تکلیفی و آثار تکلیفی اون لحاظ شده باشه. دلیل دوم مرحوم آقای آخوند اینه که می‌فرماید اگر قرار باشد ملکیت یک امر انتزاعی باشه، لازم میاد که با یک قاعده مسلم و پذیرفته شده مخالفت شده باشد. یعنی پذیرش انتزاعی بودن این قسم از احکام وضعیه منافات دارد با قاعده تبعیت عقد للقصد. ما یه قانونی داریم که العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. اگر کسی که بیع را انشاء می کند و بیع تو می گوید، به قصد او توجه بشه، ما می بینیم این قائل، این منشأ قصد وقوع تملیک رو دارد، قصد چیز دیگری رو نداره. خب طبیعتاً وقتی قصد تملیک میکنه به دنبال عقد بیع باید ملکیت هم حاصل بشه. حالا اگر قرار باشد به دنبال عقد بیع تملیک و ملکیت حاصل نشه، چون شما میگید ملکیت از حکم تکلیفی انتزاع میشه، اگر قرار باشه با عقد بیع ملکیت تحقق پیدا نکند بلکه یک سری از احکام مثل جواز تصرف در ثمن و مثمن برای بایع و مشتری مترتب بشه و بعد از این احکام و آثار ملکیت انتزاع بشه، این نتیجهش این است که ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقصد، چون وقتی که بایع میگوید به تو قصدش تملیکه، اما شما مدعی هستید اینجا ملکیت حاصل نمیشه. اینجا اول جواز تصرف میاد، بعد شما از این جواز تصرف انتزاع ملکیت میکنید. پس اون چرا که قصد شده واقع نشده. و این صحیح نیست که ما ادعای را مطرح کنیم که با این قانون العقود تابعت للقصود سازگاری نداشته باشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم مرحوم آقای آخوند بر رد شیخ و نظریه انتزاعی بودن ملکیت از مثل از به اصطلاح احکام تکلیفی این است که می‌فرماید اگر قرار باشد که ملکیت از یک حکم تکلیفی انتزاع بشه، اگر قرار باشه ملکیت مثلا از جواز تصرف در مال انتزاع بشه، باید هر جایی که جواز تصرف بود ملکیت هم وجود داشته باشه، در حالی که در بعضی موارد جواز تصرف ثابته ولی ملکیت وجود ندارد، مثل کسی که معزون در تصرف در یک مالی است اما مال ملکیتی نداره. خب الان این جواز تصرف داره ولی ملکیت نداره. یا در مورد ولی جواز تصرف در مال مولا علیه را دارد اما ملکیت برای او ثابت نیست. این مجموعه سه دلیلی که مرحوم آقای آخوند اقامه کردند برای رد نظریه شیخ انصاری. اما حالا ببینیم آیا این فرمایشات مرحوم آقای آخوند و ادله سگانه ایشون در رد شیخ وافی به